بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در مباحث گذشته به برخی از نتایج و پیامدهای نظریه مربوط به وحی و اینکه وحی یک پدیده بشری است به این نتایج و پیامدها پرداختیم و آنها را نقد کردیم. از جمله مسائلی که در ارتباط با بحث دست تجربه نبوی که نظریه است در باب وحی که مطرح شده قابل بررسی است این است که این نظریه با مسئله خاتمیت چه نسبتی دارد. به عبارت دیگر کسانی که به این نظریه در باب وحی قائلند و به استمرار تجربه های پیامبرانه بعد از پیامبر اعتقاد دارند خاتمیت را چگونه تفسیر می کنند. خود مسئله خاتمیت و تفسیر آن از جمله مسائلی است که در عصر جدید مورد توجه واقع شده و برخی از صاحب نظران در این باره دیدگاهی مطرح کردند که این دیدگاه با نظریه مشهور در باب خاتمیت هماهنگ نیست. لذا ما به نظرمون آمد که در ادامه این مباحث به عنوان تکمله نسبت بین نظریه دست تجربه نبوی را با خاتمیت بررسی کنیم و دیدگاه جدیدی که در باب خاتمیت مطرح شده اون را هم بررسی کنیم و بالاخره ببینیم که آقای دکتر سروش در این بحث چه موضعی دارد. خب همونطوری که دوستان می‌دانید قبلا هم اشاراتی داشتیم اصل خاتمیت در جهان اسلام مخالفی نداره چون که از ضروریات عقاید اسلامی است. یعنی در هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی اصل خاتمیت در باب نبوت و شریعت انکار نشده است. یعنی هر کس که این را انکار کرده به عنوان خارج از اسلام و خارج از دین دین اسلام معرفی شده. اما سخن در مقصود و معنای خاتمیت است. خب نظریه مشهور و معروف در باب خاتمیت این است که دین و شریعت آسمانی به تجدید و تغییر نیازی ندارد. یعنی شریعت اسلام آخرین شریعت الهی است و پس از شریعت اسلام دیگر شریعتی نخواهد آمد که ناسخ شریعت اسلام باشه و مکمل آن باشه. مهر ختم و خاتمیت به شریعت خورده و شریعت نیاز به تغییر ندارد. اما انسان تا قیامت به شریعت نیاز دارد. نیاز انسان به هدایت‌های وحیانی پایان نیافته و نخواهد یافت. هرچقدر عقل انسان، دانش انسان رشد و توسعه پیدا بکند به نقطه ای نخواهد رسید که نیاز او را از هدایت‌های وحیانی و شریعت آسمانی برطرف کنه. پس این دیدگاه مشهور این است که انسان همواره به دین، به شریعت آسمانی نیاز دارد و این نیاز باقی است، ابدی است. تکامل عقل و تکامل علم، توسعه علم و عقل جایگزین وحی نخواهد شد در هیچ مرحله ای. اما یک نظریه جدیداً طرح شده که ظاهراً اولین بار توسط جناب علامه اقبال لاهوری مطرح شده است. اون نظریه خلاصه اش این است که انسان عصر جدید به دلیل رشد عقل و رشد علم، تکامل عقل او یعنی عقل استقرایی، عقل تجربی، به دلیل اینکه عقل او تکامل پیدا کرده است، لااقل در حوزه زندگی اجتماعی و مدنی نیاز به رهنمودهای وحیانی و آسمانی نداره. عقل و خرد انسان، دانش انسان، پاسخگوی نیازهای انسان در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی و مدنی است. حالا این دیگه حداقل مسئله است که قدر مسلم از سخنان جناب آقای اقبال و دیگران که طرفدار او هستند همین استفاده میشه. به نظر نمیاد که ایشان نیاز انسان را در حوزه عبادت، در حوزه جهانبینی یعنی اعتقادات و خداپرستی هم از وحی نیاز او را بر به اصطلاح او را بی نیاز ببینن، این استفاده نمیشه. اون مقداری که حالا عرض میکنیم سخنان ایشان را از کلامشون به دست میاد حوزه و عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی است. این نظریه را حالا عرض خواهیم کرد. مرحوم استاد مطهری به جد به نقد جناب علامه اقبال پرداخته و نظریه ایشان را در کتاب وحی و نبوت نقد کرده. کتاب وحی و نبوت جلد سوم از مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی است. جلد سومش هست. جلد اول انسان و ایمانه، جلد دوم جهانبینی توحیدی است و جلد سوم وحی و نبوت. البته خب اینا جدیداً در مجموعه آثار هم آمده، حالا بنده از این کتاب های قدیم داشتم از این استفاده می‌کنم. خب ما ابتداً نظر جناب علامه اقبال را نقل می‌کنیم، نقدهای استاد مطهری را هم بر ایشون بیان می‌کنیم. آقای دکتر سروش به دفاع از علامه اقبال پرداخته و نقدهای استاد مطهری را پاسخ داده. اون وقت باید ببینیم که دفاعیه های ایشون از اقبال و نقدهای ایشون بر شهید مطهری چیست. لذا می‌بینید که بحث بسیار دقیق و عمیق و علمی است، در این که خب بحث روز و از مباحث جدید و مورد نیاز هم هست. سخنان جناب اقبال در 5-6 مقدمه قابل عرض است. من مطالب ایشان را در 5-6 مقدمه ای که تنظیم شده است، تنظیم کرده یعنی قبلن عرض میکنم. چون بنده یک مقاله یک خواستید و مراجعه بفرمایید در کتاب نقد، فصل نامه یک کتاب نقد معرف حضورتون باید باشه. این در شماره 38 مباحثی که داره مباحث خاتمیت، کل این شماره 38 کتاب نقد فصل نامه است. شماره 38 بهار 1385 مباحثش مربوط به خاتمیت. از جمله بنده هم در اون نوشته در این مجله دو تا مقاله دارم که البته چون تکراری بوده نام بنده اونجا تجزیه شده، یعنی یک مقاله اش به نام علی ربانی، یک مقاله اش به نام ربانی گلپایگانی است، روی هم رفته می شود علی ربانی گلپایگانی، برای اینکه تکراری مثلا نشود اینجور. حالا این مقاله اول که بحث مربوط به خاتمیته، چالش های فکری در تفسیر خاتمیت چنین عنوان دارد. مطالب علامه اقبال از دو کتاب نقل میکنیم، یکی کتاب احیای فکر دینی در اسلام که از ایشون هست، ترجمه مرحوم آقای احمد آرام، فصل پنجم. پس یکی کتاب احیای فکر دینی در اسلام فصل پنجم، ترجمه آقای احمد آرام، و یکی هم کتاب اندیشه های اقبال لاهوری که گردآوری و تنظیم مرحوم غلامرضای سعیدی است. در واقع ایشون یکی از اقبال شناسان، با آثار اقبال کار زیاد کرد. صفحات 198 تا 202 این کتاب دوم. مطالبی که ایشان داره، اولا جناب علامه اقبال به تبیین وحی میپردازد، چون که مسئله نبوت با وحی ملازمه دارد، اولین مطلب ایشان اینه که وحی چیست. خلاصه یه حرفش این است که وقتی ما به قرآن رجوع میکنیم به دست می آوریم که وحی عبارت است از خاصیت و ویژگی کلی حیات. وحی از منظر قرآن ویژگی و خاصیت کلی حیات است. از نباتات و گیاهان شروع می شود، در حیوانات، در انسان و در انبیا. اینا در حقیقت جلوه ها و مراتب وحی است. در گیاهان به گونه ای متناسب با نیازشون، متناسب با مرتبه وجودی و حیاتشون. در حیوان سطحش پیشرفته تره، یعنی درجه وحی در حیوانات کاملتر است و بالاتر است از وحی در نباتات. در انسان از حیوان هم کامل تره و اونی که در انبیا هست دیگه کامل ترینه. در حقیقت همون خاصیت حیات و ویژگی حیاته. معنیش این است که به قلم تکوین خداوند در نباتات، در حیوانات، در انسان یک کششی را، درکی را، شعوری را قرار داده که اون شعور که حالا ایشون میگه از نگاه قرآن وحی است، مثلا و اوحا ربک الی النحل، این شعور که همون وحی الهی است، این موجود را به نقطه هدف سوق میده، هدایت میکنه. پس وحی اینه، یک نحوه شعوری است مربوط به موجودات زنده، مربوط به حیات، که موجودات با بهره برخورداری از این نوع شعور که خدا به اونا عطا کرده هدف حیات را میابند و راه رسیدن به آن را پیدا میکنند. در واقع دو چیز برای آنها معلوم میشود، یکی مقصود، یکی هم راه برای رسیدن به اون مقصود. حالا به انبیا که میرسیم، این دیگه کامل ترین درجه همین نحوه از شعور و درکه. یعنی پیامبران انسانهای برجسته هستند که از یک وجدان قوی و یک درک و شعور قوی تری نسبت به بقیه برخوردارن، هدف حیات را در سطح مطلوب و کامل فهمیدند، راه رسیدن به اون هدف را هم شناختند و در اختیار بقیه هم قرار دادند. این خلاصه حرفی است که ایشان در باره حقیقت وحی و مراتب وحی بیان کرده است. این نکته اول. حالا خیلی ما به این فعلا بحث خاصی نداریم. یادتون اگر یادتون باشه ما قبلا که راجع سال قبل که از مقام سال گذشته که بحث وحی شناسی رو شروع کردیم درباره تعریف وحی همین سخن آقای اقبال را نقل کردیم و عرض کردیم که استاد مطهری این را تحسین میکنه، فرماید ایشون یک نگاه خوبی به وحی داره. درسته از نگاه قرآن وحی قلمرو وسیع دارد، منتها شهید مطهری فرمودن از منظر قرآن اگه بخواییم وحی را ببینیم گسترده تر از اینیست که اقبال گفته. یعنی جناب آقای اقبال حوزه وحی را، وحی الهی را در مورد موجودات زنده مثل گیاهان و حیوانات اینها دانسته، شهید مطهری فرمودن که نه، از قرآن استفاده میشود که وحی یک نحو هدایت عمومی است، حتی جمادات را هم شامل می شود. پس اصل این نگرش و این روش در وحی از منظر قرآن را ایشون فهمیدن خوبه، ایشون توجه خوبی کرده که به آیات قرآن روی آورده و از منظر قرآن وحی اینجوری یک حقیقت مشککه، یعنی ذو مراتب درجات داره، تباین نیست. وحی در نبات و حیوان و انسان و در انبیا این سنخش و حقیقتش متباین نیست، او کاملتره، درجهش بالاتره. منتها ایشان فرمودن که اصلا از در واقع موجود مخلوق یعنی وحی الهی برابر است با همه مخلوقات، همه موجودات، همه موجودات از این وحی الهی برخوردارند. اصلا و اوحا فی کل سماعن امرها، که اون آیات هم استدلال شاهده بر این مطلب. خب اینها رو مقدمه اول محض اطلاع دوستان عرض کردن، حالا چون این فعلا محل بحث ما نیست. پس جناب علامه اقبال اولا وحی را یک حقیقتی میداند مربوط به زندگی، مربوط به حیات، یک نحو شعور، یک نحو درک، که اولا مقصود حیات را برای موجود مشخص میکنه که به کجا میره، و ثانیا راه رسیدن به اون مقصود را هم برای او بیان میکنه. در واقع ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این شده اون هدایت عمومی تا برسه به انسان و برسه به انبیا که برجستگان و برگزیدگان از انسان هم. این شعور و این درک الهی که انبیا دارن در سطح کاملتر نسبت به بقیه است و همون بیانی که هست. این مقدمه یه. خب مقدمه یه دوم ایشان این است که انسان که نیاز به وحی خاص دارد، که مراد از وحی خاص همون وحی انبیاست، چرا انسان به وحی انبیا نیاز دارد؟ منشأ نیازش چیست؟ آیا چون بعد عقلانی در انسان قوی است، تفکر عقلانی قوی است، به وحی خاص یعنی وحی شریعت نیاز دارد، یا چون بعد غریزی او، حیات غریزی او و احساسی او و عاطفی او قوی است، یعنی منشأ نیاز قوه عقلانی و عاقله انسان است یا بعد احساسی و عاطفی انسان است؟ این نکته ایست که حالا ایشان مطرح کرده و میگوید نیاز بشر به هدایت وحیانی، مراد از هدایت وحیانی عرض کردم خاصه، یعنی هدایت وحیانیه مربوط به شریعت، انبیا، نبوت، نیاز بشر به هدایت وحیانی و پیامبرانه مربوط به دورانی است که بشر بیش از آن که تحت تأثیر استدلال و نقادی عقل باشد تحت تأثیر غریزه و عاطفه است. یعنی انسان در یک مرحله از حیاتش که غریزه و عواطف برش حاکمه از تأثیر غریزه و عاطفه است، اینجا نیازمند به هدایت‌های وحیانی است که دست او را بگیره، راه را به او نشان بده، مقصد را به او نشان بده تا او به هدف برسد. ولی آنگاه که قدرت عقلانی و روحیه تفکر و نقادی در انسان شکوفا گردد و انسان به واسطه آن بر محیط خود تسلط یابد، مانع پیدایش دریافتها و تجربه های پیامبرانه خواهد شد. یعنی به مقداری که بعد عقلانی انسان، بعد فکری و نقادی انسان رشد میکنه، این نیاز انسان به اون هدایت‌های وحیانی کاهش پیدا میکنه. عقل استدلال کننده که پدید آمد، باید آن را به وسیله رشد و پیشرفت راه‌های دیگر معرفت غیر از هدایت‌های وحیانی تقویت کرد. پس این هم نکته دوم که انسان، منشأ نیاز انسان به هدایت‌های وحیانی آسمانی و نبوی منشأ چیست؟ اینه که انسان از نظر رشد عقلانی در سطح نازله، تحت تأثیر عواطف و احساساته، عقلانیتش رشد نکرده، پس از بیرون باید دستش رو بگیرن کمکش بکنن. اما اگر از درون رشد کرد، یعنی عامل هدایت در درون خودش پیدا شد که همون قوه تعقل باشه، نیاز او به هدایت‌های آسمانی کاهش پیدا می‌کنه. عرض کردم حالا به خصوص حیات اجتماعی، اون مسائل عبادات و اینا را فعلا داخل این بحث نکنیم، مثلا روشن تره در حوزه حیات، چون عبارتهای بعدی که میخوانم معید همین است. حالا از خواهند کرد از عبارتهای بعدی ایشان همین مطلبی که از کردیم استفاده میشه. این نکته دو. حالا نکته سومی که آقای اقبال داره در واقع پاسخ به یک اشکاله، برای این که جای این سوال یا این اشکال هست که چطور شما میگویید وحی و نبوت مربوط به دوره‌هایی است که حیات انسانی تحت تأثیر غریزه و عاطفه بوده، تفکر نقادی، تفکر عقلی رشد نکرده بوده، چطور شما اینو میگید؟ این برخلاف واقعیت‌های تاریخه. همان وقتی که انبیا دست در کار هدایت بودن، وحی نبوت بوده، ما دستگاه ها و نظام های فلسفی عمیق بزرگ داریم. اینجور نیست که در گذشته تفکر عقلی بشر در کودکی بوده باشه، نابالغ بوده باشه. نخیر، نظام های فلسفی و عقلانی در گذشته در تاریخ ما داریم. از شما ادعا میکنید که نیاز بشر به وحی نبوت مربوط به دوره‌های کودکی بشره که عواطف حاکم بوده، احساسات حاکم بوده و تفکر عقلی بالغ نبوده، رشد نیافته بوده. پس شما نظام‌های فلسفی مثلا ارسطویی، افلاطونی و سایر نظام‌های فلسفی چی میگید؟ اینا که مربوط به گذشته است که. ایشان در واقع در جواب اینجور گفته، عبارت رو میخوانم خدمتون، میگوید اگرچه در دوران ابتدایی بشر که غریزه و عاطفه بر زندگی انسان حکومت میکرد، چند دستگاه فلسفی مهم ظهور کرده است. رد نمیکنه، قبوله، در دوران ابتدایی بشر چند دستگاه فلسفی مهم ظهور کرده است، ولی این نظام‌های فلسفی تنها به اندیشه‌های کلی و مجرد می‌پرداختند و نیاز و با عقاید مذهبی مبهم سر و کار داشتند، به گونه ای که نتوانستند درباره زندگی عینی و نیازهای حسی انسان راهی نشان دهند و نقطه اتکایی باشند. خب یعنی چی؟ مقصود ایشان از اون عباراتی که خواندم چیه؟ آیا نظام فلسفی ارسطویی را رد میکنند؟ نه. نظام فلسفی افلاطونی رد میکند؟ نه خیر. سایر نظام های فلسفی را رد میکند؟ نه. اما حرف ایشون اینه که میگوید این نظام های فلسفی کلی و انتزاعی بوده، یعنی به عبارت دیگر روششون قیاسی بوده، ربطی به زندگی عینی انسان ها نداشته. یعنی حالا بحثاشون اینا بوده که منشأ جهان چیست، آفریدگار جهان چگونه، جهان به وجود آمده آفریدگار جهان چگونه است، بحثای از این قبیل، بحثای فلسفی کلی. اما این که در نظام سیاسی، نظام اجتماعی، حیات عینی انسان چگونه باید رفتار بکنه، این دستگاه‌های فلسفی در این باره نقطه اتکا نبودند. به عبارت روشن‌تر آقای اقبال می‌خواد بگوید اون عقلی که ما ازش سخن می‌گوییم عقل استقرایی است، عقل تجربی است، نه عقل انتزاعی و کلی و تجریدی. ملاحظه می‌فرمایید عقلی که امروزه بهش بها داده میشه و از عقلانیت و شکوفایی عقل و اینا سخن به میان میاد، همین عقل تجربیه، عقل استقراییه که میگوین این عقلانیت به حیات عینی انسان به تعبیر اونا ابجکتیو هست، عینی گراست، ذهنی نیست، تجریدی نیست. بعضی اصلا فلسفه های مثلا فلسفه اسلامی را میگن خب این فلسفه به درد زندگی که نمیخوره، که یک سلسله مباحثی است راجع به کلیات هستی، قوه و فعل و وحدت و کثرت و امکان و وجوب و علت و معلول و امثال اینجور چیزها. اما این که در زندگی مدنی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی چه باید کرد؟ حیات عینی انسان بر چه پایه‌هایی و قواعدی باید استوار باشه؟ روشش چیه؟ میگن خود این فلسفه چیزی که نمیگه، صرفاً یک مجموعه ایست از مباحث عقلی به اصطلاح آیان انتزاعی تجریدی ذهنی، به تعبیر اینها سابجکتیو هست نه ابجکتیو، عینی‌گرا نیست. اقبال اون فلسفه ها را به چیزی نمیگیره، اصلا تفکر نه اقبال باشه، خیلی ها اینجوری هستن که فلسفه های انتزاعی تفکر عقلی مجرد را میگن این بیراه رفتن است، سرگرمیه، میگن صرفا یک سرگرمی هاییست که انسان ورزش ذهنیه، مثل مثلا بحث ریاضیات محض. البته این نوع داوری درباره این فلسفه ها خوب داوری منصفانه ای نیست، چون یکی از کلیدی ترین سوال ها برای انسان متفکر این است که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم. اینا از کلیدی ترین سوالات انسانه. نمی شود به بهانه اینکه اینا مستقیما به زندگی سیاسی انسان یا زندگی اقتصادی انسان یا حیات اجتماعی انسان مستقیما رابطه نداره، رابطه مستقیم نداره، دیگه ما بس فایده نداره. خیر، حالا نمیخوام وارد این مسئله چون خود یک بحث گسترده ایست و بعد جداگانه بهش بپردازم. اجمالا خواستم مراد ایشان را عرض بکنم که پس آقای اقبال میگوید دوره های قبل عقلانیت انسان رشد نکرده بود. کدام عقلانیت؟ عقلانیت استقرایی تجربی، خرد تجربی، نه خرد انتزاعی که مثلا در فلسفه های قدیم بوده. پس این هم یک نکته. از نکته اول وحی، چیستی وحی، مراتب وحی. نکته دوم منشأ نیاز انسان به وحی نبوت که به دلیل این است که بعد عقلانی او شکوفا نبوده، انسان تحت تأثیر بعد عاطفی و احساسی و غریزی بوده. جواب یک اشکال که آقا در دوره‌های قبل هم تفکر عقلانی بود، جوابش این شد که نه، اینا تفکر عقلی انتزاعی بود، تجریدی بود، به حیات عینی ما، مدنی ما ربطی نداشت. اینم راجع به این مقدمه. خب مقدمه چهارم ایشان این است که میگوید پیامبر گرامی اسلام در چه جایگاهی قرار گرفته است در سلسله نبوت ها، جایگاه ایشان چیست؟ گفته از پیامبر حلقه ایست که واسطه است میان جهان قدیم و جهان جدید. یعنی پیامبر یک شخصیتی داره که هم متعلق به گذشته است، هم متعلق به عصر جدید و آینده. چطوری؟ بقیه انبیا اینطور نبودن؟ نه، میگوید بقیه انبیا فقط متعلق به عصر قدیم بودن، اما پیامبر هم تعلق دارد به عصر قدیم هم به عصر جدید. خب ارتباط ایشان به عصر قدیم چیست؟ وحی است. چون بالاخره ایشان مطالبی را که دریافت کرده زائده تعقل نبوده، زائده وحی بوده، یعنی از ماورا از جانب خدا به او چیزای القا شده. پس این هم خصیصه جهان قدیمه، چون جهان قدیم این شد که نقش فعال نقش وحی است نه نقش عقل است. پس چون پیامبر به اصطلاح دریافت کننده وحی است و از جانب خدا به او وحی شده، این تعلق داد به جهان قدیم، یعنی مسئله وحی است. وحی مربوط به دوران کودکی و دوران گذشته انسان است، اما آوردهش مربوط به عصر جدید است. اونی که آورده چی آورده پیامبر؟ میگوید پیامبر از بشر خواسته است که عقلش را به کار بیاندازه. این آورده پیغمبر است. پس پیغمبر گرامی اسلام که بهش وحی شده و از این جهت تعلق دارد به جهان قبل، حرفی و پیامی که دارد پیامش نو است، پیامش غیر از پیام انبیای پیشینه. پیام ایشان این است که ای بشر عقلت را بگیر و در طبیعت و تاریخ بیندیش. مگر شما قرآن مطالعه کنید ببینید آیات قرآن همواره انسان را مخاطب قرار میدهد و از انسان میخواهد که در طبیعت بیندیشد و در تاریخ بیندیشد. این یعنی چی؟ یعنی دعوت عمومی از بشر برای تعقل. یعنی ای بشر از این به بعد دیگه کارتو با عقل است. من آمدم به تو بگویم که دوران دستگیری های وحیانی پایان یافت. از این به بعد تو هستی و عقل خودت. منبع معرفتم باید مشخص کردم. منبع معرفت، ابزار معرفت عقل است. منبع معرفت طبیعت است و تاریخ. میگه به این لحاظ پیغمبر اسلام متعلق به عصر جدیده و لذا حالا دقت کنید نتیجه ای که میگیره. میگه و لذا خاتمیت یعنی چه؟ ما میگوییم که پیغمبر ما آخرین پیغمبر است، شریعت اسلام آخرین شریعت است. یعنی چه کار کرده؟ یعنی آمده اعلان کند که از این به بعد انسان برای زندگی به دستگیری های وحی و راه حاضر و آماده دیگه نیاز ندارد. خودش باید بکوشد، بجوشد، فکر کند، راه را پیدا کند. تا به حال سنت الهی این بوده که از یک راه حاضر و آماده، یک مجموعه از دستورها توسط پیغمبر به مردم بدهد، مردم همون دستورها رو عمل کنن، کار تمام، به هدف برسن. اما دیگه از این به بعد آمد پیغمبر ما اعلام بکنه که ای بشر دیگه منتظر غیب نمان، کسی از ماورا دست شما را بگیره، هدایت کنه، رهبری کنه، دیگه تمام شد، خودتون هستید. از این به بعد عقل شما است و تفکر عقلانی شما. این در واقع میشه خاتمیت. پس معنای خاتمیت دین و نبوت چیه؟ یعنی ختم نیاز انسان به هدایت‌های وحیانی. عرض کردم حالا تعابیری دارم، میخوانم تعابیر را که از اینا استفاده میشود که ایشان نظرش بیشتر متوجه به مسائل اجتماعی و سیاسی و اینها هست. بعیده که آقای اقبال مقصودش این باشه که حتی در حوزه عبادات حالا ما باید فکر کنیم چگونه عبادت کنیم، اینا رو نمیگه. این که در نظام زندگی اجتماعی چگونه زندگی کنیم، حالا خودتون فکر کنید با تفکر عقلانی و علمی راه را پیدا بکنید. عبارتی که داره اینجوری است، من میخوانم یه چند سطر بیش تا این عرایض کردن روشن‌تر بشه. بله، پیامبر اسلام که نبوت با او پایان یافته است بین جهان قدیم و جهان جدید قرار دارد. یعنی از جنبه منشأ و سرچشمه پیام و رسالتش که وحی و الهام است، منشأ وحی از الهام است، به جهان قدیم تعلق دارد. و از جنبه محتوای پیامش که مطالعه و تفکر در تاریخ و طبیعت است، متعلق به جهان جدید است. بعد در ادامه میگوید با رشد، که حالا این رو من پنجمین مقدمه نوشتم، این که دارم این خوانم را نتیجه اون دنباله اون، با رشد و شکوفای عقل استدلالی و خرد استقرایی، مراد تفکر تجربی است، نیاز به هدایت وحیانی پایان می‌پذیرد. و چون محتوای پیام پیامبر اسلام چیست؟ دعوت به تفکر در طبیعت و تاریخ به عنوان منبع معرفت بشر، ابزارش عقل، منبعش هم تاریخ و طبیعت است، در حقیقت نبوت به مرحله ای از کمال می رسد که خود ضرورت پایان یافتن خود را اعلان می دارد. نبوت به درجه ای می رسه که میگه دیگه تمام شد، کار من دیگه تمام شد، تا اینجا وظیفه من بود، از اینجا به بعد وظیفه عقل است. برید خودتون مطالعه کنید. معنای ختم نبوت این است که از این پس، این عبارت که میخوانم خواهش کنم دقت کنید، اون استفاده که کردم از اینا استفاده میشه. معنای ختم نبوت این است که از این پس سررشته های حیات نباید در دست افراد معین و مشخص باشد. خب قبلا یه پیغمبر که میامد همه کاره بود دیگه، هم در حوزه عبادات، هم در حوزه عقاید، هم در حوزه مسائل اجتماعی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. کار قبلا اینجوری بوده دیگه، نه از این به بعد دیگه اینا تمام شد. این که میگوید سررشته حیات در دست افراد معین و مشخص باشد، تمام شد و بشر برای آنکه از منابع وجدان و شعور نهایی خود کاملا استفاده کند، باید اختیارش به خودش واگذار شود. من از این عبارت ها میفهمم اینجوری استفاده میکنم که این نظرش به حیات اجتماعی و سیاسی است. خود باید بیاندیشد، راه را پیدا بکنه و حالا مدیریت جامعه به دست خودشه. کس معینی نیست که بیاد دست او را بگیره و راهنمایی بکنه و او را مدیریت کنه. از اینا اینجوری فهمیده میشه، والله اگر اینا را بگذاریم کنار معنیش عمومی خواهد بود، این در همه حوزه ها. ولی من بعید میدانم مثل اقبال مقصودش حوزه عبادات و اینها هم باشه، علی ظاهر اونا نیست مراد. پس اینم یک نکته. و نکته نهایی یک دقیقه وقت هست این را هم عرض کنم حفیشان تمام بشه. خب سوال، آیا خاتمیت، دقت کنید، آیا خاتمیت نبوت یا ختم نبوت که نیاز بشر به وحی را اعلان کرد و در واقع عقل را جایگزین وحی کرد، بنابر بیان ایشان ها، اینا را انشاءالله بررسی خواهیم کرد، حالا نقده های شهید مطهری چه هست، دفاعیه های آقای سروش چی هست، ما چی میگیم، اینا را بعد بحث میکنیم انشاءالله و آرام آرام بریم جلو. آیا تجربه های عرفانی و الهام های الهی هم تمام شد؟ میگه نه. این که ما گفتیم دیگه از این بعد تجربه نبوی نداریم، تجربه های وحیانی نداریم، در حوزه نبوت فقط نداریم، اما نه تجربه های عرفانی ادامه داره، الهامات همچنان از جانب خدا به افرادی میرسه. این مقوله بسته نشده، این مطلب بعدش این هست، مویت خاتمیت نبوت مستلزم خاتمیت مجاهدت ها و ریاضت های روحانی و تجربه های عرفانی که از نظر حقیقت و گوهر با مجاهدت های روحانی پیامبر فرقی ندارد نیست. نتیجه ای که ایشان میگیره خلاصه اش این میشه، مطلبتون نکنم، خلاصه اش این میشه، میگه علاوه بر آن دو منبع معرفت که یکی چه بود؟ طبیعت، یکی هم تاریخ. یعنی قرآن آمده به بشر گفته است با عقلت در طبیعت و در تاریخ تفکر کن، میگه یه منبع سوم هم داریم. اون منبع سوم چیست؟ منبع درونه، نفسه، چون قرآن به انفس هم دعوت میکنه به مطالعه در انفس، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. پس قرآن آمده در واقع حاصل حرفی میشه به بشر جدید بگویده، ای بشر، یکی از راه تعقل، یکی از راه ریاضت ها. از راه تعقل در طبیعت و تاریخ بیندیش و از راه ریاضت ها خودت را آماده بکن برای اینکه یک تجربه های عرفانی معنوی هم داشته باشه. روی هم رفته خود انسانه که باید تلاش بکنه، هم در حیات درونی و روانی، هم در حیات عقلانی و مطالعه عالم طبیعت و تاریخ. این خلاصه حرفای جناب آقای اقبال هست بر اساس اون دو منبعی که خدمت شما عرض کردم. حالا اگر فرصت کردید و خواستید کتاب شهید مطهری جلد سوم وحی و نبوت را ملاحظه بفرمایید، نقدهای ایشان را انشاءالله ببینید چی است، بعد درستیم به دفاعیه های آقای سروش صلی الله علیه و سلم. من اصلا